الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که قرآن کریم کتابی است جهانی. لازمه جهانی بودن قرآن کریم آن است که زبان او را همه مردم عالم بفهمند در تمام عصرها، چه عصر حاضر و چه عصرهای آینده، و محتوای او هم مورد نیاز همه مردم باشد، چه مردم عصر حاضر چه مردم عصر آینده. قهرن پیشرفت علوم و تغییر نحوه زندگی مردم نباید اونها را از بهره برداری از قرآن کریم بی نیاز بکند. یک همچی چیزی است. لازمه این معنا آن است که زبانش زبان مشترک باشد. زبان مشترک بین همه انسان‌ها زبان فطرت است. این یک. و محتوای او هم مورد نیاز تمام انسان‌ها باشد. این دو. به پیشرفت علوم و تحول زندگی مردم اونها را بی نیاز از قرآن کریم نکند. سه. معلوم می شود قرآن با این فروعات جزئی کار ندارد، با اون اصول لایتغیر انسانیت کار دارد، که این امر سوم باید علاهده بحث می شود. فعلا در امر اولی که زبان قرآن زبان فطرت است، همگان می فهمند. طوری خدای سبحان سخن نگفت که پیچیده باشد و نیازی به غیر باشد. غیر را باید به وسیله قرآن حل کرد، نه قرآن را به وسیله غیر حل کرد. شواهد این معنا که خود قرآن در تفهیم مطالب مستقل است و مستقنی است اموری بود. یکی از اون شواهد شاد شاهد چهارم یا پنجم بود، همین آیه سوره نحل بود که خدای سبحان فرمود و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اگر این قرآن تبیان همه چیز هاست، قهرن مطالب خود را باید بیان کند. یا همه مطالب او روشن است، یا اگر بعضی از آیات مطلب غیر روشن دارد، آیات دیگر باید مطلب این آیه را روشن بکند که برای خود تبیان باشد. چگونه قرآن کریم تبیان همه چیزها هست اما تبیان خود نیست؟ یک مطلبی را که در یک سوره فرمود با ابهام و پیچیدگی گذشت و دیگر او را توضیح نداد، بلکه هر مطلبی را در هر سوره ای بیان کرده، یا همون سوره یا در سایر سور، همه لوازم و ملزومات و حدود او را ذکر میکند که او را روشن و بیان کند. وگرنه فرض ندارد که یک کتاب تبیان کل شی باشد، تبیان خودش نباشد. اونگاه ارزش تاریخ، شأن نزول و روایات در کنار این باید سنجیده بشود. اگر قرآن تبیان کل شیء است، معلوم می شود در تفهیم مطلب مستقل است، به غیر نیازی ندارد. اگر به غیر نیازی نداشت، مسئله روایات باید حل بشود. اینی تارکم فیکم و سقلین که سنت و سیره اطرت طاهره در ادل قرآن کریم قرار گرفته است، که اگر شما به این ثقلین تمسک کنید گمراه نمی شوید. و معلوم می شود که قرآن عدلی دارد، که اگر کسی خواست مطالب قرآن را بفهمد حتما با دون عدل که عترت طاهر است مراجعه بکند. اگر این است پس قرآن در تفهیم مطالبش مستقل نیست، زیرا لازمه استقلال آن است که اگر قرآن منهای عترت بود ما می فهمیدیم، چون قرآن منهای عترت کافی نیست پس قرآن به تنهایی تبیان کل شی نیست، قرآن به علاوه عترت تبیان کل شی است. آیا ضرورت رجوع به اخبار به استقلال قرآن آسیب می رساند یا نه؟ ما اگر خود حدیث ثقلین را و دیگر احادیثی که به خبر معصوم بها می دهد و اون را حجت می داند مراجعه کنیم، می بینیم در مقام تفهیم و حجیت ظواهر یک اصل داریم و یک فرع. فعلا بحث در مقام تفهیم و تعلیم و دلالت لفظی و امثال ذالک است، نه در مقام های معنوی. در مقام های معنوی درباره مقام عترت طاهره و قرآن کریم بحث هایی به خوبی روشن می کند که هرگز قرآن از امام بالاتر نیستند، بلکه بزرگان از دین تصریح کردند که امام از قرآن اعظم است. مرحوم صاحب جواهر تصریح کرده که امام اعظم از قرآن است، امام اعظم از کعبه است. مرحوم کاشف الغطا فرمود به این که قرآن از پیامبر و ائمه علیهم السلام افضل نیست. این راجع به مقام معنوی امام است که بحثش علاحده است. الان بحث در مقام استدلال به حجیت ظواهر است. آیا همون طوری که ظاهر قرآن بالاصاله حجت است، ظاهر روایات هم بالاصاله حجت است یا نه؟ اگر روایات حجتن به برکت قرآن حجتن. ما اگر به روایات عمل می کنیم و سخنان معصوم برای ما حجت است، از ما اگر بپرسن به چه دلیل قول ائمه علیهم السلام حجت است، می گویم چون پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی. اگر از ما سوال کنن به چه دلیل حرف پیامبر حجت است، میگوییم به دلیل کلام خدا چون خدا فرمود. وقتی سخن به خدا رسید تمام میشه، وقتی سخن به خدا نرسد سوال ادامه دارد. سائل میتواند بپرسد چرا سخنان ائمه حجت است، جواب میگویم چون پیامبر علیه السلام فرمود. سوال بکند که سخن پیامبر چرا حجت است، میگیم برای که خدا فرمود، دیگر سوال قطع میشود. بله قرآن کلام الله است، رسولش پیامبر است. قرآن کلام پیامبر نیست، قرآن کلام الله است، آورندش پیامبر است. بله نه، معلم اولیش که گذشت خداست، الرحمن و علم القرآن، خدای سبحان قرآن را به اینها آموخت و به همه مردم آموخت، همه مردم ظواهر اولیش رو میفهمند، اینها همه ظواهر و بواطنش هم میفهمند، اونها برای مردم تبیین میکنن. پس اگر از ما سوال کردن به چه دلیل سخن پیامبر حجت است، بگیم به دلیل گفته خدا. وقتی کلام به الله رسید سخن تمام می شود، چون همه این بلغیرها باید به بذات ختم می شود، همه این بلعرضها باید به بذات ختم می شود، دیگر درباره کلام الله نمی شود بحث کرد. به چه دلیل؟ کلام خدا حجت است. نه، اینها معلمند به الواسطه. بنابراین اگر کلام اونها حجت است، خود قرآن کلام اونها را حجت کرده. اونگاه از ما سوال میکنن که خدا کجا فرمود حرف پیامبر را گوش بدید؟ میگیم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چون خدا فرمود همه دستورات پیامبر را در امر و نهی اطاعت کنید، پس به سخن خدا استدلال بکنیم که سخن پیامبر حجت است. خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. چون خدا فرمود از اهل بیت عصمت به طهارت اطاعت کنید، ما اطاعت میکنیم. وقتی کلام به حجت بذات رسید، سؤال قطع میشود. پس اگر روایات حجت است، این طور نیست که روایت در عدل قرآن باشد. روایت را قرآن بها داد. این هم باز در اذهان شریف باشد که فعلا بحث در مقام حجیت و ظواهر لفظی است، نه در مقام معنوی. در مقام معنوی هیچ آیتی در جهان تکوین به اندازه اهل بیت علیهم السلام نیست. که امیرالمؤمنین فرمود ما لله آیتون اکبر منی، هیچ موجودی به اندازه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جهان امکان نیست. اون حساب دیگر است. سخن در مقام تعلیم و تفهیم و حجیت ظواهر و امثال ذالک است. آیا حجیت ظاهر خبر با حجیت ظاهر قرآن در عدل هم است یا نه؟ جواب این است که نه، برای اینکه حجیت خبر به برکت قرآن کریم است. اما حجیت قرآن، چرا کلام خدا حجت است؟ چون کلام خدا است. این چرا بر نمی دارد. ولی سوال صحیح است. کسی بگوید چرا سخن معصوم حجت است؟ چرا سخن امام حجت است؟ میگیم برای اینکه پیامبر فرمود. اگر سوال را ادامه دادن گفتن چرا بیان پیامبر حجت است؟ جواب چون خدا فرمود. دیگر نمی شود سوال کرد چرا سخن خدا حجت است. اذا بلغ الکلام الی الله فامسک. و یکی از لطائف این آیه کریمه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، اینه. نه اگر قرآن میخونن شما گوش بدید، یعنی در برابر قرآن گوش باشید. این چنین نیست که بگویید قرآن این چنین میگوید ولی نظر ما چیز دیگه است. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، یعنی در برابر قرآن استنساط کنید، گوش فرا بدید، گوش بدید به قرآن، نه اینکه ببینید حرف نزنید ببینید آقا قرآنش تمام بشه. این آقا داره قرآن میخونه، شما حرف نزنید گوش بدید. این که یک ادب ظاهری است. نه، وقتی قرآن مطرح است گوش بدید دیگه. به همه ما میگوید که شما در برابر قرآن دیگه حرف نزنید، نگید قرآن اینجور میگه ولی ما به نظرمان اینه. دیگه ما نظری نداریم در برابر قرآن. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. دیگر کسی حق ندارد بگوید که کلام الله این است ولی نظر ما چیز دیگه است. این اصلا فرض صحیح ندارد. کسی مسلمان باشد و موحد باشد و خدا شناس باشد، بگوید کلام خدا آن است ولی نظر ما چیز دیگه است. این اصلا با توحید سازگار نیست. پس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. قهرن مبدأ حجیت سخنان معصومین علیهم السلام می شود قرآن. خود قرآن که کلام الله است سخنان معصوم را حجت کرده است. این مبدأ حجیت و اتکای به روایات، اما معاد و مرجع روایات باز قرآن کریم است. خود ائمه علیهم السلام فرمودند حرفهای ما را با قرآن بسنجی، اگر مخالف قرآن بود بدانید مال ما نیست، رد کنید. اگر چیزی مخالف قرآن بود فهو زخرف لم اقله. این با تعبیرات گوناگون در نصوص علاجیه باب تعادل و تراجی هست. در نصوص علاجیه باب تعادل و تراجی وقتی از معصومین علیهم السلام سوال میکنن که اخبار متعارض را ما چه کنیم، دو خبر متعارض را که یکی امر میکند دیگری نهی میکند ما چه کنیم، بعد از اینکه جمع های دلالی را تذکر میدهند، جمع های سندی را گوشزد میکنن، اگر جمع دلالی داشته باشد که اصلا تعارض نیست، یه تعارض بدوی است، اگر جمع دلالی نداشته باشد از معصوم علیه السلام سوال میکنند ما اخبار متعارض را چه کنیم. یکی از معیارهای علاج به سنجه است که با قرآن کریم بسنجید، ما وافق کتاب الله فخذوه، و اگر چیزی مخالف کتاب بود او را ما نگفتیم، او را به دیوار بزنید، او زخرف است، فضربوه علی الجدار. خود اونها فرمودن حرف ما را با میزان الهی بسنجی. پس ارزش سخنان معصومین علیهم السلام بعد از ارزیابی میزانی است به حول قرآن کریم. خب اگر قرآن قابل فهم نبود، قرآن معما بود یا مطالبش برای ما قابل فهم نبود، ما باید احکام و معارف را از روایات بگیریم. روایات هم می‌فرماید حرفای ما را، اخبار ما را به قرآن بسنجید، اگر مطابق بود بگیرید، اگر مخالف بود ما نگفتیم، ما هرگز مخالف قرآن نمی‌گوییم. پس معلوم می‌شود در بازگشت و در مرجع و در معاد باز به قرآن می‌رسیم. پس قرآن هو الاول در مسائل استدلالی و احتجاج تعلیمی و تفهیمی، و قرآن هو الآخر در مسائل استدلالی و تعلیمی و تفهیمی. البته از نظر مقامات معنوی اولیای الهی مقامی دارن که فوق مقام قرآن خواهد بود. پس در مقام استدلال هو الاول و هو الآخر، زیرا به برکت کلام الله سخنان معصومین شده حجت. وقتی به سراغ سخنان معصومین می رویم می بینیم اونها فرمودن به این که اخبار ما را، روایاتی که از ما رسیده است همینجور قبول نکنید. در روایات معصومین علیهم السلام آمده که از زبان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که دروغگویان بر من زیاد دروغ می بندن، شما هرچی شنیدید زود باور نکنید، با قرآن بسنجید و بر قرآن عرضه کنید، اگر حق بود مطابق بود بپذیرید و اگر مطابق نبود نپذیرید. این ریشش در قرآن کریم آمده. نه، در مسئله چیزای فرعی قرآن کریم همه این جزئیات را به رسول اکرم فرمود تو برای مردم بیان بکن. اگر یه چیزی را بیان کرد و معارضی نداشت مقبول است. احکام نماز و روزه بسیاری از اینها در روایات است نه در قرآن. قرآن کریم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، خود قرآن سخنان معصوم را حجت کرده. ولی اگر این سخنان معارض هم در آمدن، کلمات اینها با هم مختلف شدن، کدام یکی از اینها را ما بگیریم، میزان قرآن کریم است. لذا فرمودن در نصوص علاجیه در باب تعادل و تراجیح اصول که یکی از معیارهای سنجش حجت از لا حجت این است، گرچه به عنوان ترجیح است ولی در حقیقت تعیین است. ترجیح احد الحجتین بر حجت دیگر نیست، بلکه تمیز حجت از لا حجت است. فرمود اون چه که مخالف قرآن است زخرف است، ما نگفتیم. اونی که موافق قرآن است بپذیرید. معلوم میشود در حل مشکلات روایی هم باز میزان و مرجع قرآن کریم است. پس هو الاول و هو الاخر. بله، مخالفت های اطلاق و تقییدی اصلا مخالفت عرفی نیست، برای اینکه عرف در احکام عقلیه موجب جزئیه را نقیض سالبه کلیه در مسائل عقلی میدونن، ولی در مسائل عرفی تو قوانین سالبه جزئیه را مخصص موجب کلیه میدونن. این مخصص و عام، مقید و مطلق، اینها جمع دلالی دارن. در جمع دلالی هست تعارض مستقر نیست تا ما به نصوص علاجیه تمسک کنیم. نصوص علاجیه برای آن است که تعارض مستقر باشد، چون که در خود نصوص علاجیه آمده احدهما یأمر و الآخر و ینها، وگرنه اختلاف اطلاق و تقیید، تخصیص و تعمیم، امثال ذلک، اینا تعارض بدوی دارن، تعارض مستقر ندارن، یعنی بندک التفات حل می شود. و خود قرآن کریم ما فرمود رسول خدا بیانگر این کلیات است برای شما، شما برید ببینید چه می کند. رسول خدا هم فرمود خذوا عنی مناسککم یا صلوا کما رأیتمونی اصلی و امثال ذلک. عمده اون تعارض مستقر است نه تعارض بدوی. یک مطلبی در قرآن کریم باشد و روایات نقیض او را بگویند، ما نداریم دیگه. چون خود معصومین فرمودن چیزی که مخالف قرآن است فضربوه علی الجدار. البته اگر روایتی حجت بود، یعنی اگر روایت تقیه بود که خود مخالف العامه جبران، اگر دو تا روایت بود هیچ کدوم تقیه نبود و امثال ذلک، تو نصوص الهیجه ملاحظه فرمودید اونجا که خذ ما خالف العامه از رشد فی خلافه امثال ذلک خودش مشخص است، اما اونجا که نه، مسئله مخالفت و موافقت عامه مطرح نیست. هر دو روایت به حسب ظاهر دارای ارکان حجیت هستن، اونجاست که حضرت فرمود میزان سنجش قرآن کریم. معلوم می شود در اون نقطه حساس برای تشخیص حجت از لا حجت باز به قرآن برمی گردیم. پس در مقام تعلیم، در مقام تفهیم، در مقام استدلال هم قرآن است که روایات را حجت می کند و هم قرآن است که مشکلات روایات و اختلافات روایات را حل می کند. فهوال اول فهوال آخر. اگر حضرت فرمود اینی تارکم فیکم و سقره این کتاب الله به اطرتی، این در مقام معنوی نه تنها قرآن کریم و معصومین ادله همان، بلکه شاید اونها بالاتر باشن که است. امیر فرمود من قرآن ناطقم، همه حقایق در قرآن کریم هست، او حرف نمی زند، منم که او رو حرف در می آورم و حرف می آورم، حرفای قرآن را از من بشنوید و ماننده. اما در مقام استدلال اگر ما خواستیم به یک خبر استدلال کنیم که بگوییم از امام رسیده است، ریشه حجیت این خبر قرآن کریم است در آغاز سیر علمی اولا، و اگر اختلافاتی در روایات پیدا شد عامل حل اختلافات در بازگشت نهایی قرآن است ثانیاً، پس آغاز و انجام می شود قرآن. و اگر کسی بگوید ما به قرآن عمل میکنیم، کاری به روایات نداریم، حسبونا قرآن، این به قرآن عمل نکرده، چون خود قرآن میفرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه، خود قرآن میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خود قرآن میفرماید رسول خدا مبین است. اگر قرآن میفرماید رسول خدا مبین است، رسول خدا هم فرمود اینی تارکم فیکم استقلالین. منتها بحث در اینه که کدام یکی از این دو اصل است و کدام یکی از این دو تابع او. ما دو تا میزان به ذات نداریم. این که میگوییم حضرت فرمود من قرآن ناطقم، درست است؟ این سخنی که از لبان متحرش در آمده است به چه دلیل برای ما حجت است؟ به اینکه پیامبر فرمود که اینی تارکون فی مرسله. سخن پیامبر به چه دلیل حجت است؟ کلام الله، چون خدا گفت سخن به الله میرسد انسان میارمد، تا به بذات با حجت بذات خط نشد که سوال ادامه داره. پس ریشه حجیت اخبار این هازا تمام کلام فل اخبار المعتبره. اما مسئله اقوال مفسرین، تابعین از مفسرین، گفتار صحابه، شأن نزول ها، اینها چه معیاری برای حجت اینهاست؟ عقل و آراء صحابه، آراء مفسرین به عنوان یک رأی علمی البته محترم هست، یک عالمی است، یک نظری میدهد که انسان نظرات علما را با احترام می نگرد، اما رأی یک عالم تفسیر چه حجیت بر ما دارد؟ ابن عباس این چنین فرمود، ابن مسعود این چنین گفت، مجاهد این چنین گفت، قتاده این چنین گفت، سدی این چنین گفت، خب بسیار چیز فرموده. اینها که معصوم نیستن، آرای اونها که برای ما حجت نیست. البته یک نظر علمی است، کمک می کند، راه گشاست، خیلی از مسائل را انسان از این راه ها پی می برد، اما نه به عنوان حجت، به عنوان راه گشا. مثل اینکه شما کتاب فقهی رو باز بکنید، می بینید شیخ طوسی این چنین فرمود، شیخ مفید این چنین فرمود، ابن ادریس چنین فرمود، خب هیچ کدام از اینها که برای شما حجت نیست، اما خب یک زمینه است برای پیشرفت علمی در فقه. آراء مفسرین، چه صحابه چه تابعین، هیچ کدام ارزش حجیت ندارن، ارزش علمی دارن و کمک انسانن در بسیاری از مسائل، زمین سازن، اما نه حجت. این راجع به آراء مفسرین چه صحابه چه تابعین. اما شأن نزول، این شأن نزول ها اگر به صورت تاریخ باشد اینم حجت نیست که ابن مسعود گفت این آیه در فلان زمین نازل شد، ابن عباس گفت این آیه در فلان زمین نازل شد، یا دیگران گفتن این آیه در فلان زمین نازل شد، این در حد تاریخ است و روی تاریخ متاسفانه اونطوری که باید کار نشده. حدیث با تاریخ از دو جهت فرق دارد. حدیث اون قسمت هایی که به فقه برمیگردد روی تک تک این مهره های سلسله حدیث کار شده، چون به احکام دینی ما ارتباط داشت، روی او خیلی کار شده، علمای رجال و درایه روی تک تک این مهره های سلسله حدیث کار کردن تا روشن شد کی سخنش روایتش حدیث صحیح است، کی موثق است، کی ضعیف است، کی ثقه است، امثال ذلک. با تلاش های فراوان علمای رجال و درایه روی تک تک این مهره های حدیث فقهی کار کردن. این یک. پایان حدیث هم که قول حجت حق است که معصوم سلام الله علیه باشد، این دو. اما تاریخ روی تک تک مهره های تاریخی کار نشده، پایانش هم که یه آدم عادی است، پایان تاریخ که معصوم نیست. این نقل میکند از فلون شخص، فلون شخص که معصوم نیست. لذا پایان سلسله تاریخ یک آدم عادی است، نظیر حلقات سلسله، و تک تک این حلقات سلسله هم یه افراد عادی هستند. باید روی اینو کار بشه. اون کاری که درباره روایات فقهی شد درباره شأن نزول ها نشد. پس اون چه که به عنوان شأن نزول، اسباب نزول ذکر می شود، اگر پایانش به معصوم نرسد که حجت نیست، فلون شخص از فلون شخص نقل کرده، او از فلون شخص نقل کرده، او از ابن عباس نقل کرده که این آیه در فلون زمینه نازل شده، خب سخن ابن عباس چه حجیت برای ما داره؟ اگر اطمینان بیاورد که خود اون اطمینان حجت است، یک حجت تعبدی نیست گفته ابن عباس یا ابن مسعود یا دیگر افرادی که شأن نزول را برای ما نقل کردن. البته این هم مانند رأی مفسر، آرای اهل تفسیر، زمین ساز است در پیشرفت های علم تفسیر، خیلی کمک می کند، خیلی از قرینه ها را با این می شود حل کرد، راه گشاست. اما یک حجت تعبدی باشد این چنین است. و اگر شأن نزول پایانش به سخن معصوم علیه السلام برسد، یعنی این گونه از مفسران یکی پس از دیگری نقل بکنن، بعد برسن به امام معصوم سلام الله علیه که امام سلام الله علیه فرمود این آیه در فلان زمین نازل شده، این به حجت خواهد شد. در صورتی که روی تک تک مهره های این سلسله سند مثل بحث های فقهی کار بشود. اگر کار نشده باشد بازم حجت نیست، یه روایتی است مجهول، یعنی حجیت او مشکوک است. بعد از فراغ از این که این روایت ها، این شأن نزول ها پایانش معصوم است سلام الله علیه، و این حلقات هم همه اینها حساب شده اند، تازه شأن نزول گفتن مورد مخصص نیست، ولی زمینه را به دست می‌دهد که انسان چگونه آیه را معنا کند که با موردش سازگار باشد، نه آیه را در مورد منحصر کند و حبس کند. چون آیات که در یک مورد نازل شدن مخصوص اون مورد نیستن، چون مورد مخصص نیست کما فی الاصول. و در باره خصوص قرآن کریم هم آمده که قرآن کریم یجری مجرا شمس و القمر، همونطوری که شمس و قمر مخصوص عصر و دوره نیستن، همواره شب و روز را روشن می کنن، قرآن کریم هم مخصوص عصری دون عصری نیست، همواره زندگی مردم نور می دهد. و اگر مخصوص به مورد نزول می بود که فقط تلاوتش برای ما می موند و نه تدبر و نه هدایت، در حالی که تدبر و هدایتش الی یوم القیامه برای کافه انسان ها هست. بنابراین روایاتی که شأن نزول را بیان می کند، در صورتی که همه این حلقات سلسله صحیح و معتبر باشند و پایانشم معصوم سلام الله علیه باشد، ارزش این روایات و این گونه از احادیث زمین سازی فهم قرآن است، نه منحصر کردن، نه اینکه قرآن در این مورد است بلاغه، که اصلا موردش مورد خاص باشد بلاغه، که اون بحثش علاید است. مسئله دیگر این روایاتی است که جریان تطبیق دارد، نه جریان شأن نزول. روایت در ذیل آیات، چه در تفسیر شریف برهان چه در تفسیر نور الثقلین، که امام سلام الله علیه می فرماید الذین آمنو، منظور علی و اولاد علی علیه السلام است، یا صالح المؤمنین این است و امثال ذالک. اگر این بخش از روایات سندن معتبر باشند اون طوری که در فقه اعتبارش لازم است، چون به معصوم سلام الله علیه می رسد، اگر دلالتش به عنوان ذکر مصداق و بیان تطبیق باشد، باز دست مفسر را نمی بندد که این را گسترش ندهد و معنای عام از او استفاده نکند، چون اکثر روایاتی که در ذیل آیات آمده به عنوان تطبیق و بیان مصداق کامل است، نه به عنوان تفسیر لفظی که این لفظ در این معنا نازل شده برای این معناست، در خصوص این مورد است، مصداق دیگر ندارد، مگر موارد یقینی که مصداقش منحصر به فرد است، نظیر انما ولیکم الله و مانند آن. پس روایاتی که در تفسیر شریف برهان نور الثقلین هست، اگر لسانش لسان تطبیق است که بیان مصداق است، دست انسان را از تفسیر به اون معنای عام نمی بندد. اگر تطبیق فرمود نسبت به اهل بیت، یعنی اینا مصداق کامل هست، نه دیگر احدی مصداق این آیه نیست، مگر مسئله امامت که مصداقش منحصر است ولا غیر.
در آیات الاحکام ما این نیاز داریم، ولی در آیات دیگر
در آیات الاحکام البته این نیاز داریم، اما در آیات دیگر مثلا مؤمنین را خدای سبحان به بهشت وعده میدهد، اونگاه حضرت میفرماد به این که این درباره فلان شخص است، منظور فلان هست، یعنی آیا منحصر است یا اینکه هر کسی ایمان بیاره و عمل صالح بکنه بهشت به او وعده داده می شود. اون بیان روایی بیان تطبیق است و نه تفسیر. لذا در بسیاری از روایات که زمینه تطبیقی را ذکر کردم، دست انسان را به معنا کردن به همون مفهوم جامع باز گذاشتن، منتها تطبیق این نقش را دارد که انسان نمونه ها را تو روایات پیدا می کند، دیگر مجاز نیست بر هر موردی تطبیق بکند، چون الگو به ما نشون دادن، نمونه به ما نشون دادن. اگر الگو به ما نشون دادن، ما در تطبیق یک راه مشخصی را خواهیم داشت. الاجتهاد فی مقابلت الناس ذالک مما قامت دلیل و علی الحصر کما فی آیت الولایه و اما فی آیت المواعید بالجنه فاذا ورد هناک دلیل دال علی انه نزل فی اهل البیت یعنا بذالک انهم اکمل المصادیق لا ان الورود الی الجنه مخصوص به. اگر درباره آیات تهدیدی هم گفته شد این درباره ابی لهب آمده، درباره فرعون آمده، درباره کی آمده، درباره کی آمده، بیان ازهر المصادیق است، نه اینکه الان اگر کسی ظلم بکنه دیگه جهنم نمیره، برای اینکه اون آیه مربوط به فرعونه. چه در طرف تهدید چه در طرف وعده، اگر لسان لسان حصر نباشد و مورد مورد حصر نباشد، مثل مسئله امامت و ولایت و امثال ذلک، به استثنای اون موارد بقیه به عنوان تطبیق است و نه تفسیر. تفسیر استدلال مفهومی و تعیین معنا و مفهوم است، تطبیق تطبیق اون مفهوم بر مصداق است. البته تطبیق انسان را راه نشون میدهد، نمونه بیان میکند که اگر خواستید اون معنای قرآنی را بر مواردی تطبیق کنید، بکوشید از این قبیل باشد، این هم راه گشاست. قهرن یک مفسر وقتی مراجعه به کتاب تفسیری میکند، همین که 5-6 قول از اقوال مفسرین را دید هرگز اکتفا نخواهد کرد، زیرا هیچ کدام از آراء اهل تفسیر برای انسان حجت نیست. اگر هم شأن نزول به شأن نزول برخورد کرد، اون شأن نزول اگر به صحابه و امثال ذلک رسید بازم حجت نیست، اگر به معصوم علیه السلام رسید، پایان سلسله معصوم بود، باید حلقات سلسله را مانند بحث‌های فقهی فحص کند تا ببیند معتبر هست یا نه. بعد از اعتبار اگر لسان حصر نبود، لسان تطبیق است، باز دست تفسیری باز است. و از افعلا ذالک کله، فرقی که بین تفسیر و فقه هست آن است که در فقه ظواهر حجت است، در مسائل فقهی احکام تعبدی ظواهر، چه در احکام الزامی مثل واجب و محرم، چه در احکام غیر الزامی مثل مستحب و مکروه حجت است. اما در معارف ما خواستیم بفهمیم لوح چیست، قلم چیست، عرش چیست، ملک چیست، ظواهر که در این امور حجت نیست. تازه روایتی هم دلالت کرد که عرش را برای ما معنا کرد، مگر اینکه دلالت نص باشد و خبر قطعی و صدور. اگر این سه رکن اساسی در روایات که به اصول معارف برمی گردد تأمین شد، اونگاه روایت حجت است. یک، سندن قطعی باشد، مثل متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه. دو، جهت صدور هم قطعاً برای بیان معارف واقعی باشد، نه تقیه و امثال ذلک. سه، دلالتش نص باشد نه ظاهر. اگر یک حدیثی دارای این ارکان بود یقین آور است، وقتی یقین آور شد در معارف کلیه یقین حجت است، وگرنه در معارف کلی و بحث هایی که به عمل بر نمی گردد، به فقه بر نمی گردد، به واجب و حرام بر نمی گردد، به جهانبینی بر می گردد، نه ایدئولوژی، می خواهیم بفهمیم زمین قیامت چجوری است، میزان چجوری است، صراط چجوری است، بهشت چجوری است، جهنم چجوری است، اینا رو می خواهیم بفهمیم که قرآن با این خطوط کلیه کار دارد. آیا اینها را با ظواهر می شود حل کرد؟ با ظن و گمان و تخمین می شود معارف را تأمین کرد یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.